مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در خدمتتون هستیم و با رسیدن به ساعت 8 بامداد ازتون دعوت میکنم برنامه زنده پویش رو بشنوید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون، شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. من ساجد سلیمانی هستم با برنامه پویش از رادیو فرهنگ. انشالله تا ساعت 8:45 دقیقه با شما همراه خواهم بود. ۳۵۵۸ شماره پیامکی ما هست، میتونید به ما پیامک بزنید، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو مطرح بکنین. حتما در برنامه پیگیری خواهیم کرد، ارتباط میگیریم با مسئولین. ۲۲۰۴۲۰۸۵ ۲۲۰۵۸۸۲۰ هم شماره های ما هست. بیشتر منتظر پیامکاتون هستم که همین الان پیامکاتون رو بخونم شما بشنوید. آنچه در پویش 15 مرداد ماه میشنوید، تصمیمات قضایی در حوزه مالکیت فکری اندک است. تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره نمایشنامه نویسی گلدسته ها. بستن قرارداد سرویس مدارس با پیمانکاران ممنوع شد. و 7 چالش صنایع خلاق فرهنگی در ایران. خب همین اول صبحی که میخوان برنامه رو شروع بکنیم، یه خبر خوب بگم. 70,000 میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد. فکر نکنه 70,000 میلیارد تومان برای یه نفر بوده و الان پسرای گلی که دارن برنامه ما رو میشنون بدونن 70,000 میلیارد تومان جایزه میده. همین امروز میره عروسی میکنن. نه 70,000 میلیارد تومان عدد کلیش بوده. 300 میلیون تومان به هر یک از عروس خانم و آقا داماد اگر بالای 23 و 25 سال باشن، 350 میلیون تومان اگر آقا داماد زیر 25 سال، عروس خانم زیر 23 سال باشه. در واقع این عدد تعلق میگیره و گفتن که این عدد و رقم نسبت به سهمیه تکلیفی بیش از 103.5% رشد داشته. خیلی اتفاق خوبیه. بگم خیلی اتفاق خوبیه از این جهت که خب کمک میکنه. این 300-350 میلیونه میتونه عدد کافی نیست، ولی قطعا لازمه برای اینکه عروس خانم ها آقا داماده گل بتونن برای شروع زندگی تهیه جهیزیه، تهیه مسکن، مراسم عروسی، خریدهای قبل از عروسی، دیگه کادوها، شام عروسی، مراسم نامزدی، نمیدونم دیگه کمه. میگن از اتاق فرمان اشاره میکنن کمه، ولی خب خدا رو شکر همین که میتونن پرداخت کنن و همین که میتونن در واقع خیلی سریع به این وام برسن اتفاق خوبیه، اما ایشالله خدا عددش رو زیاد کنه. صحبت بکنیم راجع به تصمیمات قضایی در حوزه مالکیت فکری که خب تعدادش گفتیم که اندک است. صحبت میکنیم با آقای محمود آموزگار، پژوهشگر حوزه نشر و وکیل دادگستری. آقای آموزگار سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، متشکرم که همراه ما هستین. آقا آموزگار، ما از سال اگه اشتباه نکنم 48 قانونی داریم، یعنی اولین باری که قانون تصویب شده برای ایران سال 48 بوده برای مؤلفان و هنرمندان، ولی اونجور که باید و شاید به روز پیش نرفتیم، در مورد این قوانین رشد نکرد دستگاه قضایی ما و اتفاقات خوبی نیفتاد. اما میخوام بدونم امروز در چه جایگاهی قرار داریم؟ اصلا در حوزه مالکیت فکری تصمیمات قضایی در کشور اتخاذ میشه؟ اگر در این حوزه تخلفی یا جرمی صورت بگیره، من مؤلف میتونم مثلا شکایتی رو ثبت بکنم؟ اگر ثبت بکنم چطور پیش میره؟
البته باید من عرض بکنم که خب ما در طی این بیش از 50 سالی که از عمر قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان میگذره پیشرفتایی داشتیم، ولی واقعیت اینه که اونجوری که شایسته این حق بوده در واقع بهش پرداخته نشده، چه از نقطه نظر تئوری چه از نقطه نظر رویه قضایی.
بله.
الان نکته‌ای که وجود داره این هست که خب ما قوانین این قانون در واقع میشه گفت که قانون بسیار مفیدیه و اولین بار در واقع بشر علاوه بر مالکیت بر اموال، عین مال، مالکیت بر عین، در واقع به فکر و اختراع و ایده و اینها هم بها داد و اون رو هم در واقع حقی دونست که میتونن پدید آورندگانش به اون مالکیت داشته باشن.
بله.
اون تا این مراتب یه تفاوت جدی وجود داره و اون تفاوت اینی که مالکیت فکری یا در واقع کپی رایت، اینها در واقع حقوقی هستند که مقید به زمانن و بستگی به این داره که تو کشورهای مختلف این دوره زمانی میزان مشخصی تعریف شده در قوانین مربوطه‌شون. مثلا در قانون همین حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان این زمان 30 سال قید شده بود، یعنی در واقع هر استفاده کننده از حق مادی میتونست تا 30 سال استفاده بکنه
و اگر خودش فوت کنه ورثه،
و اگر فوت بکنه به ورثه انتقال میکنه.
بله.
میکنه که ورثه میتونن تا 30 سال بعد از استفاده ورثه تا 30 سال در واقع این به جامعه به عموم برمیگرده، که خب تو همین قانون حمایت هم در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متوجه ماجرا میشه. منتها این 30 سال هم تغییر کرده، اصلاحیه ما داشتیم فکر میکنم در سال 85 بوده که اون 30 سال تبدیل به 50 سال شده و اینجوری اون هماهنگی زمانی که در بندها و مواد مختلف اون قانون وجود داره، ما الان همش 30 ساله ولی در یه مورد استفاده ورثه شده 50 سال.
درست.
و این تنها اصلاحیست که در رابطه با قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان انجام شده و به نظرم میرسه که نیاز داره که ما این قانون رو واقعا روزآمد کنیم.
بله دقیقاً.
بهش بپردازیم.
به نظر کارشناسان قوانین در این حوزه ناچیزه. حالا سوال من از شما اینه که در صورت سوء استفاده مؤلفان و مصنفان از آثارشون، این قانونی که الان وجود داره چقدر میتونه ضامن مالکیت فکری اونها باشه؟
به نظر من قانون در واقع کفایت لازم رو برای این ماجرا داره، ولی شاید کافی نباشه.
بله.
ولی واقعیت اینی که اینطوری نیست که بگیم ما کاملا یعنی مؤلفان و مصنفان دستشون خالی، میتونن مراجعه بکنن به مراجع قضایی. و خب الانم به نظرم رویه قضایی خب پیشرفت قابل توجهی تو این زمینه کرده، ولی هنوز شاید این میطلبه که ما واقعا مراجع رسیدگی اختصاصی داشته باشیم برای این قضیه، که خب الان دادسرای فرهنگ و رسانه تأسیس شده که یه جاییست که به صورت اختصاصی راجع به این موضوع هم پرداخته میشه، مسائل اونجا مطرح میشه و شکایات رسیدگی میشه و تصمیمات قضایی گرفته میشه. ولی خب این خیلی مهم هست که سیستم آموزشی ما هم در واقع تو دوره‌های کارشناسی حتی راجع به این موضوع حقوق مالکیت فکری در کنار حقوق اموال در واقع بتونن بپردازن و دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن تو این زمینه هم در واقع آگاهی داشته باشن.
آقای آموزگار، جایی دیدم که مجازات افرادی که تخلف میکنند طبق موادی که حالا ذکر شد از قانون حمایت بین 3 ماه تا 1 سال محکومیت خواهند داشت، تازه اگر رأی به نفع در واقع اون مؤلف یا مصنف صادر بشه. خب این عدده گاهی وقتا به نظر میرسه که مجازات مناسب با اون اتفاقی که افتاده نیست، یعنی به نظر من یکی از اون نکاتی که باید بهش پرداخته بشه اگه قرار بشه یک روز این قانون اصلاح بشه همینه. شما تایید میفرمایید؟
بله، به نظرم میرسه که به طور کلی اصلا مجازات حبس، من فکر میکنم که خیلی، چون اغلب پرونده هایی که توی این حوزه مثلا میشه، مثلا فرض کنید که نمونه ما داشتیم، مثلا استادی کتاب یک استاد دیگر رو با یه تغییراتی رفته چاپ کرده و بعد کارشناسی شده، کارشناس تشخیص داده که قسمت عمده این کتاب در واقع کپی برداریه و اون استاد محکوم شده به زندان. و خب این
متناسب نیست، درسته؟
شاید تصمیمات جزایی دیگری بتونه مؤثرتر واقع بشه در مورد این استاد. به نظر من میرسه که یه مقداری ما توی این زمینه که به درستی اشاره کردیم بحث مجازات ها با عدم تناسب مواجهیم.
دقیقاً.
و تناسب هم منظورم میزان افزایش میزان زندان و غیر و ذالک نیست، بلکه مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب و همینطور که بازدارندگی ایجاد بکنه.
و یه موضوع دیگه هم که هست، ببینید این قانون خب چون پایش ماله به قول شما بیش از 50 سال پیشه، اصلا یک حوزه هایی که الان خیلی مطرحه اصلا اون موقع نبوده، بحث اینترنت، بحث محتواهای الکترونیکی و اینها، فکر نمی کنم اصلا تو قانونی که داریم الان بهش اشاره شده در این حوزه داریم اصلا قوانینی؟
ببینید ما واقعیت اینه که یعنی همین موضوعی رو که در واقع ما با یه کتاب با یه اثر فیزیکی یکی قابل لمس یعنی مشاهده میشه، حضورش در واقع درک میشه، ما الان توی این هم به صورت تمام و کمال نمیتونیم حقوق رو در واقع ایفا بکنیم، یعنی استیفای حقوق بکنن مؤلفان و مصنفان. حالا شما فکر کنید که این اتفاقات تو فضای مجازی اتفاق میفته که خب خیلی امکان دسترسیش بیشتر، اغلب کسایی که مرتکب این مجازات این جرائم میشن اینا در واقع با هویت‌های مجعول نمیدونم مستعار اینا میان.
بله.
بارگذاری میکنن کتابا رو، نمیدونم آثار رو.
اصلا از فضای کتاب بیاین بیرون آقای آموزگار، فقط کتاب نیستش که، ببینید مثلا یه شخص یه طراحی انجام داده، حالا این میتونه طراحی و دکوراسیون خونه باشه، میتونه طراحی یک لباس باشه،
کاملا درسته.
اینا الان میخواد این طرح برای خودش باشه، ولی ما الان همچین قانونی در کشور نداریم، یعنی یه کسی یه لباس یه چیزی طراحی میکنه، هر کسی میتونه اون مدل رو برداره، کپی بکنه، تو به تولید انبوه برسونه و در واقع سود رو بیشتر اون کسی میبره که کپی کرده، نه اون خانم یا آقایی که طراحی کرده. ما فکر نمی کنم الان مثلا اون خانم یا آقای طراح بتونه جای شکایتی ثبت بکنه، یعنی قانونی براش وجود نداره که من تولید کننده مجبور باشم برم طرح اون طراح رو بخرم، یعنی به قانون مالکیت معنوی و فکری اون طراح احترام بذارم.
ببینید کاملا درست میفرمایید، یعنی در واقع این محدود به کتاب و نوشته نمیشه، یعنی خیلی موارد دیگه هست که میتونه مشمول این قاعده و این قضایا باشه. ولی نکته‌ای که وجود داره، خب اگه طرح شکایت هم بکنن، خب واقعیت هم اینه که قاضی محترمی که رسیدگی میکنه به این پرونده، خب باید واقعا آمادگی لازم در برخورد با این موضوع رو داشته باشه.
بله بله.
و این مستلزم در واقع آموزش توی دوران تحصیل هست، توی دانشگاه هست، که اونجا در واقع این اطلاعات و این معلومات لازم به دانشجو داده بشه که اینا بدونن که یه همچین موضوعی هم هست. یعنی الان همین موضوعی که میفرمایید، شاید خب حتی تعدادی از حقوقدانان و قضات و اینا باشن که هیچ اشراف و اطلاعی نسبت به این که حالا به موضوعی که در فضای مجازی موضوع در واقع حقی که در فضای مجازی توی این حوزه مورد تعدی واقع میشه چجوری باید بشه رسیدیم کرد.
بله.
خب نداشته باشیم تو دست.
ببین الان در جهان به جای رسیدیم که یک شخص یک پویشی رو در فضای مجازی راه اندازی میکنه، این پویش به نام خودش ثبت میشه.
بله.
یعنی من اجازه ندارم پویش اون رو تقلید بکنم، در صورتی که به اسم یه پویش دیگه، حالا ممکنه هر چیزی هم باشه، ممکنه جنبه شوخی و تفریح داشته باشه، ممکنه خیلی جدی باشه. ولی خب به قول شما این که اصلا این اتفاق در کشور ما بیفته یه بحث، این که تا وقتی هم که قوانین مدونی در موردش وجود نداشته باشه، اصلا ممکنه خیلی از قضات ما اطلاعات کافی در این مورد نداشته باشن.
بله دقیقاً. ببینید نکته‌ای که وجود داره، من خودم به اتفاق یکی از همکاران کتابی رو که 13 حقوقدان اروپایی نوشته بودن تحت عنوان گوگل و حقوق، این رو ما ترجمه کردیم و منتشر کردیم. ولی واقعیت اینه که جامعه اصلا آمادگی کافی و لازم برای برخورد با این موضوعات رو نداره. یعنی ما هنوز توی در واقع اون گام‌های ابتدایی ماجرا هستیم.
درست.
و به همین دلیل قادر نیستیم از این که از این دستاوردهایی که در جهان امروز در جاهای مختلفش دارن به کار میبرن و استفاده میکنن ازش، از اینا ما بتونیم بهره ببریم. و مجموعه اینا نشوندنده این هست که ما یه توجه جدی به بحث حقوق مالکیت فکری باید. ما تو مالکیت صنعتی البته پیشرفتهای زیادی داشتیم، ما به کنوانسیون مربوطه پیوستیم و دادگاه های ما به صورت تخصصی راجع به علائم تجاری غیر ذالک رسیدگی میکنن و رأی صادر میکنن و بسیار تو این حوزه یه نظم و انتظام ویژه‌ای رو برقرار کردن. ولی توی حوزه حقوق مالکیت ادبی هنری ما واقعا نیاز به کارهای مختلفی تو حوزه های متعدد از قانونگذاری قضایی و حتی توی آموزش.
بله بله، خیلی نکته مهمی رو فرمودید آقای آموزگار. اگه ما الان داشتیم در واقع قوانینشم، به نظر من ذهنیت فرهنگی ما و بستر فرهنگی ما اصلا آماده نیست.
بله.
برای اینکه یه همچین قوانینی بخواد اجرا بشه، اعمال بشه، و یه کسانی ممکنه در اجرا و اعمال اون قوانین مجرم شناخته بشن که اصلا خودشون فکرش هم نمی‌کنن که این کارشون یک تخلف به حساب بیاد. امیدوارم اول بستر فرهنگیش آماده بشه و بعد هم در واقع اصلاحات قانونی صورت بگیره، چرا که بالاخره هستند علل خصوص جوانان و میتونیم بگیم خیلی هاشون خردمندان، اندیشمندان، هنرمندانی که دارن در این زمینه فعالیت میکنن. شاید وقتی یک هنرمند به یک طرحی، به یک ایده‌ای، به قول شما حتی به یک نوشته، به یک کتابی، به یک فیلمنامه، وقتی به یه همچین نقطه‌ای میرسه که میتونه از اون بالاخره یک کسب درآمدی داشته باشه، سالها براش تلاش کرده و نمیشه فقط با یه کپی کردن و بازنشر کردن ما بیایم اون رو برای خودمون بکنیم و آب از آب تکون نخوره.
دقیقاً درست میفرمایید. به نظر من یه مجموعه اقدامات در کنار یکدیگر میتونه در واقع ما رو به اون نقطه‌ای که شما میفرمایید برسونه. یعنی ایجاد این آگاهی در جامعه
دقیقا
ممکن نمیشه مگر اینکه قوانین لازم تصویب بشن، مگر اینکه رویه قضایی بتونه در واقع برای برخورد به این مسائل آمادگی لازم رو کسب بکنه، مگر اینکه دانشجویان ما که در هیئت وکیل و قاضی و غیره و ذالک به این موارد میپردازن آموزش لازم رو کسب کرده باشن.
متشکرم از شما آقای آموزگار.
آرزوی
موفقیت و انشالله روزهای بهتر در این حوزه برای مؤلفان و مصنفان کشور.
خدا نگهدارت.
سلامت باشی. خدا نگهدارش. پیامک بخونم. 0901-1767. خیلی از قوانین ما نیاز به بازنگری دارن، من جمله قانون کار و کارگر و کارفرما و همین قانون کپی رایت و حق نشر برای ناشرین. بله حق با شماست. چشم. به به، یه پیام خوشگل دارم از زهرا خانم کاظمی از قزوین. گفتن که سلام، خدا قوت، صبح عالیتون قشنگ با دعای بیکران. چه دعای قشنگی، چه آرزوی قشنگی، انشالله یک روز بسیار خوب و تجربه بکنی خود شما زهرا خانم. ممنونم از پیام زیباتون. صفر 919-38-65. سلام خانم سلیمانی. سلام، صبح شما هم بخیر. پریروز که پیام بنده را نخوندید. آقا من خانم یا آقا نمیدونم، من شرمنده، آقا رضای غلامی آخر پیامشو نوشتن، شرمنده. امیدوارم امروز بخونید. چشم، داری میخونی. اگر زوجین 1,000,000 تومان هم وام ازدواج بگیرند باز هم کم است. الان رهن یک آپارتمان 50 متری 800 میلیون است. نمیدونم عددش چجوریه ولی احتمالاً تهران هستن. بله گفتن آقای رضا غلامی از تهران پیام دادن. الان روی هم 600 تومن دارن میگیرن دیگه خانم و آقا با هم دیگه. اگر 600 یا 700، بین 600 تا 700 شناوره، قبول دارم اگه عدد بیشتر باشه قطعا بیشتر کمک میکنه، ولی خب اینم توجه کنین که وقتی عدد میره بالاتر وقت باز پرداختش هم ماهیانه اقساطش عددش زیاد میشه، هم تعداد قسطا بیشتر میشه. نمیدونم، بالاخره باید وام زیاد بشه زیاد نشه، ایشالله که خدا حل میکنه. گفتم یه خدا باید زیادش بکنه. خب یه خبر جالب دیگه هم خوندم، حتما گفتم با شما هم در میون بذارم. گفتن که ثبت نام در مدارس غیر دولتی با شهریه سال گذشته. داستان چیه؟ مدارس غیر دولتی هنوز شهریه سال جدیدشون مشخص نشده. بعد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی عنوان کرده که اگه شهریه جدید مدارس ابلاغ نشه باید بر اساس همون شهریه سال گذشته ثبت نام کنند. ما هیچ، ما نگاه. آقا الان من با شهریه سال گذشته میام ثبت نام میکنم، مثلا شهریه مدرسه بچه من 15 تومن بوده، خب بعد الان به من میگن با 15 تومن ثبت نام کن دیگه. من فکر میکنم امسالم 15 تومن میخوام بدم، خب ثبت نام میکنم. بعد یه دفعه شما متوجه میشین اول مهر شد، باید شهریه رو زیاد کنیم، چون چگفت زده میشه دیگه، نمیدونید چون اول مهر مدارس باز میشه. بعد بریم شهری 15 تومن رو میکنیم 25 تومن. خب من چون فکر میکردم 15 تومنه رفتم ثبت نام کردم، الان اگر مثلا بفهمم 25 تومنه ممکنه ثبت نام نکنم، ممکنه برم یه مدرسه ارزون تر ثبت نام کنم یا مدرسه دولتی انتخاب بکنم. خب نمیشه که. از این طرف هم به مدیر مدرسه توجه کنی. خب الان مدیر مدرسه اگه بخواد شهریه پارسالو بگیره، خب باش اصلا با شهریه پارسال ثبت نام بکنه، خب خیلی هم خوشحال میشیم، چقدر خوب، اصلا انشالله امسال افزایش شهریه نداشته باشیم. ولی اون پولی که قراره صابخونه اون مدرسه بذاره رو پول پیشش یا پول مثلا اجاره ماهیانه اون مدرسه رو، آقای رئیس سازمان مدارس غیر دولتی شما پرداخت میکنین ماهیانه؟ یا اون پولی که اون مدیر مدرسه بعد بذاره رو پول حقوق مدرسه، حقوق معلمای مدرسه شما پرداخت کنین؟ نمیشه که. بعد این عدده مشخص بشه، چه من این عدده مشخص بشه، چه منه والدین بدونم چقدر قراره پرداخت بکنم، چه مدیر مدرسه بدونه چقدر قراره دریافتی داشته باشه. من الان نه طرف مدیر مدرسه‌ام نه طرف مادر و پدرای دانش آموزه، من دارم میگم این رواله که حالا همینجوری برین ثبت نام بکنین ببینین بعدش چی میشه، روال اشتباهیه. بعد تکلیف مشخص بشه. بعد تا خیلی جالبه آخر این خبر گفتن برید یه سامانه به اسم مشارکت ها نقطه آی آر هست، برید شهریه مدارس رو ببینید. خب شما که شهریه رو اعلام نکردید، بریم چی ببینیم؟ چشم. خب یک بحث بسیار مهم بحث صنایع خلاق فرهنگی در ایرانه که با 7 چالش روبرو هست و به نظرم بحث بسیار زیبای خواهد شد که با آقای سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد سازندگی خواهیم داشت. آقای صالحی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. از خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشیم، متشکرم. آقای صالحی اول اصلا ما بگی صنایع خلاق فرهنگی یعنی چه؟
ببین
دو نمره داشت مدل سوالم یه جوری بود، بعد بگم با ذکر مثال دو نمره.
ببینید صنایع فرهنگی رو من بخوام خیلی ساده تعریفش بکنم، هر نوع محصولی که میتونه به واسطه اون یک محتوا، یک فرهنگ، یک هویتی رو انتقال بده و یک ارزش افزوده ای رو خلق بکنه جزئی از صنایع فرهنگی. من با مثال اگر خدمتتون عرض بکنم،
بله،
صنعت کتاب، صنعت نوشت افزار، صنعت بازی، صنعت تولید اپلیکیشن ها، حوزه گردشگری، حوزه مد و پوشاک و خیلی از دسته‌بندی هایی که ما میتونیم به واسطه اونها هویتمون رو، مفاهیممون رو، میتونیم محتوامون رو باش انتقال بدیم،
بله،
و یک ارزش افزوده خلق کنیم، میشه صنایع فرهنگی.
درسته.
و خب میتونه یک ارزش افزوده مضاد بر یک تولید یک محصول ساده بدونه ایجاد در از فرصت انتقال پیام، میتونه خب ارزش افزوده خیلی ویژه‌ای رو ایجاد بکنه.
درسته.
شاید بشه ساده ترین تعریف از صنایع فرهنگی رو اینطور گفت.
7 چالش عنوان شده در خبرها در روزهای نه چندان گذشته در رابطه با صنایع خلاق فرهنگی در ایران. راجع به این چالش ها با هم دیگه صحبت بکنیم و اینکه اصلا این چالش ها چجوری شناسایی شده و برای رفع اون چه کارهایی باید انجام داد.
خب لازمه که من قبل یک مقدمه عرض بکنم از اینکه خب موضوع صنایع فرهنگی توی دنیای سابقه بیش از 80 سال داره و اتفاقی هستش که در کل دنیا بهش پرداخته میشه و شاید میشه گفت یکی از ارزش آفرین و ثروت آفرین ترین صنایعی هستش که در دنیا بهش دارن توجه میکنن. توی کشور ما هم خدا رو شکر به 10 سال اخیر اتفاقات خوبی افتاده و در این زمینه زیرساخت‌های خوبی ایجاد شده و اگر امروز در رابطه با چالش های صنایع فرهنگی صحبت میکنیم، شاید 10 سال گذشته اصلا صنایع فرهنگی خیلی مفهوم جدی توی کشور نداشت و امروز با خاطر اتفاقاتی که هم در بخش نهادهای دولتی افتاده و هم در بخش خصوصی، امروز میتونیم در رابطه با مسائل و چالش های صنایع فرهنگی صحبت بکنیم. خب ما اومدیم بعدتی که زیستبوم نوآوری و خلاقیت کشور رو یه تحلیلی کردیم، یه ارزیابی کردیم، رسیدیم به 7 چالش اصلی که الان صنایع فرهنگی در کشور ما باهاش مواجه هستش. خب بخش کلیش رو اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، یکی از مهمترین بخش‌ها با توجه به اینکه ما در رابطه با یک صنعت داریم صحبت میکنیم، موضوع تامین مالی و تسهیلاتی که میتونه کمک بکنه به این زیستبوم و به کسب و کارهایی که در حوزه صنایع فرهنگی فعال هستن و زیرساخت‌ها که در حوزه تامین مالی در کشور باید ایجاد بشه، یکی از چالش‌های بسیار بسیار مهمیه که ما خیلی از شرکت‌های خلاقمون و خانه‌های خلاقمون باهاش مواجه هستن. یکی دیگه از چالش هایی که ما در این حوزه داشتیم و داریم، همونطور که کارشناس محترم هم فرمودن، موضوع مالکیت فکری هست. ببینید، طراحی بازی، طراحی یک لباس، طراحی یک اپلیکیشن، تولید محتوا، تألیف یک محتوا، عملا زمانی که ما ساختار حمایتی قوی در حوزه قانونی برای حق به تألیف و حق به طراحی نداشته باشیم، عملا بازار هم و اقتصاد هم اقتصاد بیماری خواهد بود در حوزه صنایع فرهنگی.
بله.
یکی دیگه از چالش های جدی که ما در حوزه صنایع فرهنگی داریم، زیرساخت‌های فروش و صادرات. با توجه به اینکه این صنعت صنعت نوپایی هست و در کشور شاید خیلی بهش توجه ویژه‌ای نشده، ما در از زیرساخت‌های فروش و صادرات ضعف‌های جدی داریم. متوجه به اینکه صنایع فرهنگی نیاز به یک فرایندهایی برای فروش داره، برای عرضه داره، سبک ورودش به نمایشگاه‌های بزرگ، سبک ورودش به درگاه‌های فروش متفاوت‌تر هستش.
درسته.
تو باید فکر جدی‌تری برای زیرساخت‌های فروش و صادراتش انجام بشه. خب ما بحث صنایع فرهنگی خب دو تا بعد جدی